رانا لکه ټلویزیون هم لیدلی شي. الله مل شي.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. ساعتی پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌هایی از ولایت غور، برنامه جهانی غذا روز شنبه گفت که سیلاب‌های تازه در این ولایت و کم از کم 2500 خانواده آسیب رسانده است. محمد بن سلمان ولیعهد عرب سعودی و جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار و گفتگو کردند. و گزارشی داریم درباره فعالیت‌های یک روزنامه‌نگار تاجیکستانی که در مورد آزمون‌های بانوان روزنامه‌نگار در آن کشور صحبت کرده است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. من محمد احمدی هستم و برنامه امروز 19 ماه می سال 2024 میلادی را که برنامه ایست به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا به اتفاق همکارانم تقدیم می کنم. این برنامه بر روی رادیو نیز بر روی موج متوسط 972 کیلوهرتز و همچنین بر روی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و وبسایت هم به صورت مستقیم نشر می شود. خبرگزاری ایرنا از وقوع سانحه بر هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در جنگل دزمار مرکزی ولایت مربوط آذربایجان شرقی آن کشور خبر داده است. از گزارش این رسانه ایرانی طوری برداشت می شود که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران در یک محل نامعلوم سقوط کرده است. ایرنا گزارش داده است که تلاش ها برای یافتن محل سانحه این هلیکوپتر جریان دارد. تا به حال در مورد این رویداد جزئیات بیشتری گزارش نشر نشده است، اما ایرنا گزارش داده است که این هلیکوپتر به دلیل وضعیت بد آب و هوا فرود سخت داشته است. به گزارش ایرنا حدود یک ساعت پیش از زمان اعلام وقوع سانحه به امدادگران تیم‌های نجات به محل واقع رسیدند و جستجوها را آغاز کردند. این رسانه ایرانی گزارش داده است که 20 تیم امدادی به منطقه اعزام شده، اما به دلیل صعب العبور بودن منطقه و شرایط آب و هوایی نامناسب به ویژه غبار شدید عملیات جستجو و نجات زمان بر خواهد بود. ساعتی پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های ولایت غور، برنامه جهانی غذا روز شنبه گفت که سیلاب‌های تازه در این ولایت به کم از کم 2500 خانواده آسیب رسانده است. نهاد ملل متحد در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس گفته است که تیم‌های بررسی در محل حضور دارند و برنامه جهانی غذا تلاش دارد تا کمک‌های خود را به سیلاب زدگان غور برسانند. این سیلاب‌ها بیشتر در بخش‌های فیروزکوه و ولسوالی دولتیار، شهرک، تولک، دولینه، مرغاب و لعل سر جنگل در مرکز ولایت غور سرازیر شده است. و گفته این مقامات طالبان این سیلاب ها تا کنون جان بیش از 50 نفر را گرفته و ده ها نفر دیگر ناپدید شدند. صندوق بچی ملل متحد برای کودکان در افغانستان بدون ذکر ارقامی اعلام کرد که سیلاب های ویرانگری در بخش های از ولایت غور سبب جان باختن شماری از مردم این ولایت و شمول کودکان شده است. ژان پیر لاکورا معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در بخش عملیات حفظ صلح میگوید که انفجار ماین و مواد منفجر ناشده همه روزه از افغانها قربانی میگیرد. این مقام ملل متحد به تازگی پس از سفر کوتاهی به افغانستان در رسانه اجتماعی ایکس نگاشته است که از هر 10 قربانی ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان 8 نفر آنان کودکان هستند. لاکورا در جریان سفرش با نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما از یک مرکز ساخت اعضای مصنوعی بدن برای زخمیان انفجارها، انفجار ماین‌ها و یک مرکز آگاهی‌دهی در مورد خطرات ماین در کابل نیز دیدن کرده است. ملل متحد گفته است که طی یک سال گذشته بیش از 800 نفر در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده جان باختند که بیشترشان کودکان بودند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز یکشنبه 19 ماه می گزارش داد که این توافقنامه تقریبا نهایی شده است. این در حالی است که دفتر ملل متحد گزارش داده است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل بر رفح حدود 800 هزار نفر این شهر مرزی را ترک کردند. شرح بیشتر گزارش‌های خبرگزاری اسوشیتد پرس و رویترز را هم کارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سلوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که در جریان این دیدار در شهر زهران عربستان سعودی همچنان در مورد نیاز به پایان رسانیدن جنگ در غزه و افزایش کمک بشردوستانه به این منطقه بحث شده است. از جانب دیگر رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی روز شنبه گفته است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل به رفح حدود 800 هزار نفر از این شهر متواری شدند. فلیپ لازارینی رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شبکه ایکس نوشته است که غیر نظامیان که قبلا آواره شده بودند رفح را ترک کرده و سمت مناطق مرکزی غزه و خان یونس از جمله ساختمان‌های ویران شده می‌روند. این در حال است که به اساس گزارش خبرگزاری رویترز روز یکشنبه کشتی‌های مملو از بسته‌های کمکی به مردم فلسطینی به نزدیک بندر ساخت آمریکا در نزدیک آب‌های غزه رسیده است. پس از آنکه اسرائیل با فشارهای جهانی به خاطر محاصره مناطق ساحلی غزه روبرو شد، انتقال و رساندن کمک‌های بشری به روز جمعه از این پایگاه بندری آغاز شده است. بر اساس گفته قماندانی مرکزی ایالات متحده، تا روزهای آینده قرار است حدود 500 تن کمک‌های بشری از این طریق به مردم غزه منتقل شود. نهادهای ملل متحد و گروه‌های امداد بشری هشدار دادند که انتقال کمک‌ها از طریق بحر نمی‌تواند جایگزین لاری‌های کمک به غزه شود، جایی که ملل متحد بارها هشدار داده است که با قحطی شدید روبرو شده است. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه ویدیوهای را منتشر ساخته است که عملیات آن را در شرق رفح نشان می‌دهد. طبق اعلامیه اردوی اسرائیل، سربازان اسرائیلی در حملات هدفمند حداقل 80 میلیشیای حماس را کشتند. خبرگزاری رویترز ساعت این ویدیوها را به طور مستقل تایید نکرده است. در حملات هوایی اسرائیل که یک خانه در کمپ پناهجویان هدف قرار گرفت، به اساس گفته شفاخانه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حملات هوایی ساعت 3 صبح وقت محلی رخ داد. اردو اسرائیل گفته است که این گزارش ها را بررسی میکند. مقام فلسطینی به خبرگزاری محلی وفا گفته است که افراد زخمی شده شامل کودکان هستند و جستجو برای سایر افراد ناپدید شده در زیر آوار ادامه دارد. حماس حملات اسرائیل بر جبایلا را که در آن ده‌ها فرد ملکی کشته شده و صدها نفر زخمی شدند، با عنوان تشدید جرایم اشغالگرایانه محکوم کرده است. گروه‌های امداد می‌گویند تهاجم اسرائیل بر رفح با وجود مخالفت‌های بین‌المللی باعث ایجاد و اضطراب و نگرانی‌های شدید شده است. و اظهار امیدواری کردند که مذاکرات برای برقراری یک آتش بس قبل از اینکه بحران بشری بدتر شود به نتیجه برسد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بعد این بخش برنامه به بررسی وضعیت سیلاب‌ها در افغانستان و ویژه از سیلاب اخیر در غور می‌پردازیم. برای بررسی این موضوع با آقای سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست مقیم ولایت هرات صحبت می‌کنیم که در برنامه با ما هستند. آقای رحمانی سلام، شبتان بخیر. نخست بفرمایید که تازه‌ترین معلومات از سیلاب‌ها در ولایت غور چی است؟ میزان آسیب‌ها آیا واقعاً همین اندازه است که گزارش‌ها حاکی است یا بیشتر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض احترام حضور شما بیننده‌های نهایت گرامی. خب متاسفانه ما در یک فاجعه اقلیمی در کشور قرار داریم. از نه تنها قسمت غرب افغانستان بلکه شمال افغانستان و حتی جنوب افغانستان شاهد وقوعی سیلاب‌های بسیار شدید بوده و در حال حاضر آن چیزی که ما در غور شاهدش هستیم بحث به اصطلاح سیلاب‌هایی که ما می‌بینیم، تلفات و خساراتی که در حال حاضر در رسانه ها دیده میشه، در حال حاضر در به اصطلاح بخش های مختلف توسط سازمان های مختلف نشان داده میشه، من فکر نمی کنم این آمار دقیق باشه. با توجه به این که ما یک کشور بسیار آسیب پذیر هستیم، مردمانی که در افغانستان زندگی می کنند در شرایط بسیار بدی از لحاظ بحث رزیلینسی یا بحث تاب آوری در برابر حوادث طبیعی زندگی می کنند. ما هیچ نوع تاب‌آوری را در برابر حوادث طبیعی در افغانستان حتی با نرخ پایین نداریم. آن چیزی که من می‌خوام به او اشاره بکنم مشاهدات و یا مثلا یافته‌های سازمان‌های مطالعاتی جهان هست در این نسبت که نشان میده که افغانستان یکی از کشورهایی است که با کمترین آمادگی در برابر حوادث طبیعی و با بالاترین میزان آسیب پذیری در دنیا هست. بدون شک هر نوع بارندگی که از حالت هنجار خود خارج بشه و ناهنجار بشه میتونه برای مردم افغانستان فاجعه بیافرینه، میتونه که جان و مال اینا تهدید بکنه و خسارات فراوان برایشون وارد بکنه.
بله، در بعضی از گزارشان نشر شده یا پیش بینی شده که روزهای آینده برخی ولایت افغانستان باران زیاد خواهد بارید. به نظرتان از لحاظ تکنیکی آیا ادارات هواشناسی افغانستان توان پیش بینی وضعیت آب و هوای مناطق افغانستان به طور دقیق دارند؟ و دیگر این که کدام مناطق به نظر شما مستعد باران ها و این آسیب های پس از باران هست؟
خب آن چیزی که میخوام به اشاره بکنم با توجه به پرسشی که شما داشتین، ادارات هواشناسی در افغانستان، سازمان هایی که مانیتور میکنن، نظارت میکنن پارامترهای هواشناسی، پدیده های هواشناسی از دما یا درجه حرارت گرفته تا بعض رطوبت، بعض فشار هوا و خب جهت باد، اینها بسیار پارامتر میتونه به اصطلاح حیاتی باشه برای شکل گیری بارندگی ها. اما ما به صورت کلی در افغانستان در حال حاضر دارای 28 استیشن سنوپتیکی هستیم. این استیشن های سنوپتیکی اگر ما مساحت افغانستان رو بیم در نظر بگیریم کافی نیست، نمیتونه تعمیم بده آن آمار و ارقام که در برداشت میکنه از ساحه و اونا رو به صورت دقیق مناطق آسیب پذیر رو هایلایت بکنه، مناطق آسیب پذیر رو مشخص بکنه. و فلسفه اداره هواشناسی که تحت یک ریاست هست در وزارت ترانسپورت افغانستان بیشتر روی ترانسپورت هوایی هست، بیشتر روی از این کار میکنه که بیایه ببینه آیا شرایط برای پرواز آماده هست یا نه. و اگر برگردیم به بحث وزارت انرژی، او هم استیشن‌های هیدرومتولوژی داره که بیشتر سطح دریاها رو مشخص میکنه، سطح رودخانه ها رو نظارت میکنه. اینا هم یک سلسله دیتای هست که بعد از اینکه یک ماه دو ماه بعد از لایحه میرن این دیتا را جمع‌آوری میکنن، این دیتا را دریافت میکنن. اما تا جایی که من در جریان هستم، یک سیستم در انشیر در چند سال گذشته این ساخته شده، اسبران سیستم تلمیتری میگن. این سیستم به صورت ریل تایم در آن واحد میتونه که دیتا را مثلا از نقاط بالادست در رودخانه ها برداشت بکنه، ریکارد بکنه و مردم به پایین دست در باخبر بسازه.
باز معذرت آقای رحمانی، باز معذرت. به نظر شما، پیشتر برمیگردم به بخش دوم پرسش خود، کدام یک از مناطق افغانستان فکر میکنن که بیشتر آسیب پذیر هستن یا مستعد سیلاب و بارانهای شدید هستن؟
خب از لحاظ زمانی اگر ما بیایم بررسی بکنیم، ما در تقریبا وسط های بهار قرار داریم، نزدیک به تابستان میشیم. کم کم اکثر نقاط افغانستان، غرب افغانستان، شمال افغانستان از لحاظ مثلا زمانی تحت تاثیر سیلاب ها قرار دارند و هرچی ما به تابستان نزدیک میشیم، مناطق شرقی افغانستان، مرکزی افغانستان هم خطراتشان بیشتر میشه. اما به صورت کلی از لحاظ مکانی تمامی مناطق افغانستان مستعد به وقوع سیلاب ها هستند. خطرات سیلاب ها در همه قسمت های افغانستان زیاد است. خب حالا آن چیزی که ما شما میبینین، بعضای ناهنجاری های اقلیمی هست، تاثیرات تغییر اقلیمی هست، اینها همه تاثیر بسیار شگرفی در بحث تغییر الگوهای بارندگی داشته. و ما همین لحظه مثلا در هرات که ما هستم زندگی میکنم، یک دم میبینیم که درجه حرارت 5 درجه یا 6 درجه افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. یک دفعه رطوبت هوا بالا میره یا پایین میره. ما نابسامانی های زیادی و یا به اصطلاح اختلال زیادی در سیستم هوایی را شاهد هستیم و این اختلال میتونه به شدت مناطق بسیار آسیب پذیر افغانستان، که اکثر مناطق افغانستان آسیب پذیر هستند.
بله آقای رحمانی، چون فرصت کم است، بسیار کوتاه به نظر شما نظر متخصصی رو بگن که چه اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب رسیدن مردم میتونن انجام بدن؟
خب بدون شک مردم باید رسانه ها را تعقیب بکنن، به اصطلاح اداراتی که در این قسمت مسئولیت دارن اونا را تعقیب بکنن، اطلاعیه‌ای که به اونا رسیده میشه اونا را تعقیب بکنن و جدی بگیرن. ما در یک هفته بگم یا در 10 روز بیشتر از تقریبا 450 نفر تلف دادیم در افغانستان. این یک عدد بسیار کلانی هست، این فاجعه بار هست در عصر تکنولوژی، در عصر دانش، در عصر تخصص، که سیلاب میتونه به اصطلاح پیش بینی بشه، اما ما یک در تلفات داشت
بشه.
این معنا هست که بعد جدی‌تر وارنینگ‌ها جدی‌تر به اصطلاح مسائل هشداردهی ها رو تعقیب بکنن تا بتونن جان و مالشون حفظ بشه.
سپاس از شما آقای سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ولایت هرات، که نظر خود را و تحلیل خود را در مورد این وضعیت بیان کردین. سپاس از شما. البته یادآور میشم که در برنامه بعدی هم برنامه گفتگو با شما هم شما حضور خواهید داشت. تشکر از شما. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه پس از حمله گروهی از مردم به خارجی ها در بشکک پایتخت قرقیزستان از اتباع خود خواست که در خانه بمانند. حکومت قرقیزستان گفته است که در نتیجه خشونت ها در یک لیلیه به تاریخ 17 و 19 ماه می در بشکک پایتخت قرقیزستان 28 تن به شمول 3 شهروند خارجی زخمی شدند. این خشونت ها واکنش های دیپلماتیک پاکستان و هند را به همراه داشته است. همکارم فوزیه احسان در استودیوس که این خبر را دنبال کرده است با شرح بیشتر. فوزیه، معلومات که شما جمع‌آوری کردین در این ارتباط چی است؟
بسیار تشکر. البته پس از این خشونت ها مقامات پاکستان و هند با دانشجویان کشورهای خود در بشکک هشدار دادند که از رفتن به بیرون از مکان های بوده باششان خودداری کنند. خشونت ها در این لیلیه البته پس از آن رخ داد که ویدیوی ظاهرا درگیری دانشجویان قرقیزستان با محصلان رشته طب از مصر را نشان می دهد به طور گسترده در فضای مجازی دست به دست شد. پس از این عشر این ویدیو کاربران شبکه های اجتماعی بدون ارائه شواهد مدعی شدند که افراد لاتوکوب شده جوانان قرقیزستان هستند. بنابراین گروهی از افراد در چندین مکان بشکک تجمع کردند و افراد خشمگین ظاهرا به محصلان خارجی در جاده بیرون از لیلیه حمله ور شدند و آنها را در داخل یک خوابگاه مورد لاتوکوب قرار دادند. پس از این حادثه پلیس ضد شورش مناطقی را که مردان خشمگین جمع شده بودند محاصره کرد. دانش آموزان در صحبت با رسانه ها این موضوع را البته نگران کننده خواندن.
بله، واکنش مقامات پاکستانی تا به حال در مورد این وضعیت چی بوده؟
البته شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه در مورد وضعیت محصلان پاکستان در قرقیزستان ابراز نگرانی کرد و گفت که به سفیر پاکستان دستور داده که کمک‌های لازم را به محصلان کشورش در قرقیزستان فراهم کند. سفارت پاکستان در بشکک اعلام کرده که 14 شهروند پاکستان در این رویداد زخمی شده. مقامات پاکستانی میگویند که نمیتوانند تایید کنند که آیا عدد بیان‌ها در این حملات کشته شده یا خیر. گفته میشه که هزاران پاکستانی در قرقیزستان مشغول تحصیل هستند. در همین حال حکومت قرقیزستان در بیانیه اعلام کرده که تحقیقات در مورد خشونت ها آغاز شده و کسانی که مجرم شناخته شوند مجازات خواهند شد.
تشکر شما فوزی احسان که جزئیات این خبر را گزارش داده. بعد از 20 سال ماموریت سازمان ملل متحد در عراق، حالا آن کشور خواهان پایان این ماموریت در کشورش شده است. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد این خبر گزارشی را تهیه کرده است که برگردان دری آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در سال 2003 پس از حمله نظامی ایالات متحده و سقوط صدام حسین که منجر به سالها به ثباتی داخلی، تروریسم و خشونت سیاسی گردیده بود تأسیس شد. اما بعد از 20 سال مقامات این کشور به سازمان ملل متحد گفتند که باید ماموریت سیاسی نداره پایان بیابد. نماینده عراق در سازمان ملل متحد میگوید که حالا این کشور با ثبات است، تروریسم مهار شده و مقامات کردی و بغدادی در تلاش هستند تا روی اختلافات موجوده کار کنند.
یعمل الطرفان على اداره.
هر دو حزب پیرامون حفظ یک رابطه دائمی با ثبات به ویژه از نظر بودجه و معاش کارمندان کردی و معاشات پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی با هم کار میکنند و ما همچنان با تمرکز بر اصول مشارکت و افزایش همکاری های سیاسی بر بنیاد قانون اساسی کار میکنیم.
در 8 می بغداد از سازمان ملل متحد خواست تا ماموریت خود را تا ماه جون در این کشور به پایان برساند و تا آخر سال آینده تمام مسئولیت را به نهادهای عراقی انتقال دهد. اما در عراق همه به ترک ماموریت یونامی موافق نیستند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق که ماموریتش در ماه جاری به پایان می رسد در جمع‌بندی 5 سالش بیان داشت که با وجود چالش های جدی موجود عراق کشور است که به سوی بهبودی در حرکت است.
فساد، جناح‌گرایی، معافیت از مجازات، مداخله های بی‌مورد و فعالیت های نیروهای مسلح خارج از کنترل دولت هنوز هم جریان دارد. در حالی که حکومت با این مشکلات مقابله می کند، اینها همه موانع بزرگ می باشد که باید مهار شود.
این در حال است که 5 روز پس از ایجاد یونامی در ماه آگوست سال 2003 یک بمبگذار انتحاری یک لاری پر از مواد منفجره را در بیرون این مقر سازمان ملل متحد در بغداد منفجر کرد که در نتیجه آن 22 کارمند کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. هرچند این سازمان به هدفی که در این کشور ایجاد شده بود دست نیافت، اما به کارش ادامه داد. دوره کنونی هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در پایان ماه می به پایان می رسد و شورای امنیت در روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که چگونه به درخواست عراق مبنی بر پایان این ماموریت در آن کشور پاسخ دهد.
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جریان دارد و هر یک از نامزدان این انتخابات در تلاشند تا جمعیت خاصی را از حمایت کردن رقیب خود دور کند. جمعیت سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا از لحاظ تاریخی همواره با دموکرات‌ها رأی دادند، اما تیم کمپاین رئیس جمهور بایدن دموکرات در حال حاضر نگران وضعیت جاری است. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که همکاران بگردان دری آن را به توجه می‌رساند. Joe Biden is getting the
job done for people just like me. یکی از پیام‌های تبلیغاتی که بسیاری از رای‌دهندگان در این ماه آن را خواهند دید، هدف قرار دادن جمعیت‌های غیر سفید پوستان در آمریکا است. بسته رسانه‌ای 14 میلیون دلاری که در ماه می به نشر رسید و سپس اعلام بیش از 16 میلیون دلار برای کالج‌ها و دانشگاه‌هایی که از لحاظ تاریخی مربوط به سیاه‌پوستان می‌شود، اختصاص داده شد. استیو بنجامین مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن به روز پنجشنبه سرمایه گذاری بیش از 16 میلیون دلاری دولت را برای کالج ها و دانشگاه های سیاه‌پوستان اعلام کرد.
این مقدار پول یک مبلغ بی سابقه به ثبت رسیده است.
و به روز جمعه رئیس جمهور جو بایدن در موزیم تاریخ امریکایان افریقای تبار از 70مین سالگرد پیروزی حقوق مدنی برای آموزش تجلیل به عمل آورد.
رقیب من و دوستان افراطی آنان اکنون به دنبال تنوع، برابری و شمولیت در سراسر امریکا هستند. آنان کشور را برای عده‌ای می خواهند، نه برای همه مردم.
در حالی که رای دهندگان سیاه پوست در سال 2020 به بایدن کمک کردند تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را در رقابت ریاست جمهوری شکست دهد و در حال حاضر نیز همچنان از او حمایت می کنند، اما نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که حدود 20% از رای دهندگان جوان سیاه پوست حمایتشان را از ترامپ نشان می دهند.
حزب دموکرات نه تنها رای سیاه پوستان را به ارزش تلقی کردند، بلکه برای سیاه پوستان به احترامی کردند.
دونالد ترامپ با سیاه پوستان همدردی کرده و به اتهاماتی که به گفته وی علیه او وارد شده خود را به مانند سیاه پوستان امریکایی قربانی تبعیضات موجود در امریکا می داند.
بنابراین من برای بار دوم، بار سوم و بار چهارم متهم شدم و بسیاری از مردم گفتند به همین دلیل است که سیاه پوستان مرا دوست دارند، زیرا آنان نیز به شدت آسیب دیدند و مورد تبعیض قرار گرفتند.
در همین حال دونالد ترامپ رقبای سابق خود را به تیم تبلیغاتیش اضافه کرده است، مانند تیم سکات، یک سناتور و نامزد سابق ریاست جمهوری امریکا.
ما این فرصت را داریم که نه تنها پول خود را نگهداری کنیم، بلکه فرزندان خود را نیز پرورش و بزرگ کنیم.
از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن بروز یک شنبه با فارغ التحصیلان سیاه پوست در دانشگاه مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر حقوق مدنی امریکا، در حال صحبت کرد که کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید. نادره صابرزاد، یکبانی جوان روزنامه‌نگار در تاجیکستان است. او موضوعات اجتماعی و برابری جنسیتی را پوشش می‌دهد. نورانگیز رستم‌زاده، همکار ما از تاجیکستان، با این بانو صحبت کرده و در مورد آزمون‌های بانوان روزنامه‌نگار در تاجیکستان از او پرسش‌هایی کرده است.
نادره صابرزاد 24 سال دارد، از شهری تورسون‌زاده تاجیکستان است و همچون روزنامه‌نگار با رسانه‌های کشور همکاری می‌کند. نادیره می گوید که چالش های اولی او داخل شدن به فکولته ژورنالیسم بود.
خواستم حجت هایم را به فکولته ژورنالیستیک سپارم. پیش از همه پدرم گفتن تو را زبان تیز به سرت یگان بلا می بیاری. من می دانم بچم بهترش نسپار و دیگر ساحه را. من خوب خوب گفتم، اما خواستی خودم، خواهش خودم را کردم. چونکه از اول از کودکی هم همین گونه فکرانی مستقل داشتم.
از کم بودن بانوان روزنامه‌نگار در نشریه های تاجیکستان، کارشناسان و رسانه‌داران تاجیک هم میگویند.
اگر شما میخواهید که یک موضوع را درک کنید، شما هم به نظر زنان و هم مردان نیاز دارید. از این رو مهم است که در نشریه ها برابری جنسیتی رعایت شود. برای مثال اگر ما درباره مهاجرت که در تاجیکستان موضوع مبرم است صحبت کنیم، با ما معلوم است که هم زنان و هم مردان مشکلات یک گونه دارند که در کشورهای مهاجرپذیر روبرو می شوند. اما موضوعاتی که مخصوص برای زنان مهاجر است، تنها زنان آن را درک و بیان کرده می توانند.
یکی از بازارهای معروف را تخریب کردن خواستند و من از پای نوشتن چنین مطالب بودم و برای دقیق کاری رفتم، با کارمندان بازار صحبت کردم. آنها طرف من می گفتند شما دختر هستید، چرا به این موضوع دخل میکنید؟ گویا که دختر بودن معنی آن را دارد که به موضوع های جدی دخالت نکند. من حیران میشدم، میگفتم نه، من دخترم یا پسرم، من ژورنالیستم، من باید از روی رسالت کسبی وظیفه خودم را اجرا کنم.
نادیره میگوید که یک خبرنگاری زن با چالش های بیشتر روبرو است، چون به گفتی وی افزون بر رسیدگی به کسبش، او باید مسئولیت های خود را در خانه و خانواده نیز انجام دهد.
نادیره صابرزاد، بانوی خبرنگاری تاجیک، میگوید که برای هر یک بانوی خبرنگار پیش از همه صحتی روانی او مهم است که سر این بیشتر باید توجه کرد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بیننده گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که هم به صورت تصویری و صوتی از طریق اشبکه اجتماعی و رادیو نشر خواهد شد. سپاس از همراهیتان با برنامه امروز. موفق و کامیاب باشید.